اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری
صدای همدلی.
صدای همدلی
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
با نام ویده خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به اهمیت برگزاری مراسم تشییع پیکرهای سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین، دبیران کل شهید جنبش حزب الله لبنان. دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم تشییع پیکرهای مبارک سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین، دبیران کل شهید این جنبش، در ورزشگاه مرکز بیروت گفت: ما بر پیمانی که بستیم پایبندیم و راه شهید سید حسن نصرالله را ادامه خواهیم داد، حتی اگر همگی کشته شویم. شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: سید حسن نصرالله همواره فلسطین و قدس را مرکز توجه خود قرار داده بود و اصرار داشت که در اتاق عملیات مقاومت در کنار مجاهدان باقی بماند. او در خط مقدم به شهادت رسید و ما نیز این مسیر را ادامه خواهیم داد و هرگز از گزینه مقاومت دست نخواهیم کشید. او نقش بسزایی در احیای مسئله فلسطین داشت. وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع گفت: این اجتماع عظیم بیانگر وفاداری بی‌نظیر است که در تاریخ لبنان کمتر دیده شده است. شما مردم نمونه‌ای از وفاداری و ایثار هستید. کارشناسان و تحلیلگران تأکید دارند که مراسم تشییع دیروز از ابعاد مختلف دارای اهمیت است. رسانه‌های مختلف جهان نیز به مراسم تشییع دیروز پرداختند و از زوایای مختلف این موضوع را مورد بررسی و تحلیل قرار دادن. روزنامه گاردین نوشت: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع نصرالله نشان دهنده این است که حزب الله همچنان یک قدرت سیاسی محبوب در لبنان است. این روزنامه انگلیسی همچنین سخنرانی دبیر کل حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم در این مراسم را بازتاب داشت و نوشت: نعیم قاسم رهبر حزب الله اعلام کرد که این گروه راه حسن نصرالله را ادامه خواهد داد. در همین حال دیروز در خلال مراسم تشییع پیکر سید حسن نصرالله، هواپیماهای جنگنده رژیم صهیونیستی با پرواز در آسمان بیروت سعی در ایجاد اختلال در برگزاری مراسم داشتند، اما با تنین مرگ بر اسرائیل بر فراز استادیوم مواجه شدند. باید گفت در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی از هیچ تلاشی برای کاهش جدی حضور مردم در مراسم تشییع رهبران مقاومت فروگذار نکرده است، اما حضور گسترده مردم و مقامات مختلف از 80 کشور جهان بیانگر محبوبیت بیش از پیش حزب الله در بین آزادی‌خواهان جهان و شکست جدی رژیم صهیونیستی در کاهش این محبوبیت است. همچنین تنین شعار مرگ بر اسرائیل در این مراسم در واکنش به پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی بار دیگر این پیام را به جهان مخابره می کند که مقاومت زنده است و از هر تهدیدی قوی تر است.
یا سید فتوحاتنا و یا ارض بلادنا و ایقونة لبناننا یا مجدنا و حارس اسوارنا ومجمع قلوبنا أنت الحاضر في كل حاضر والناصر مع كل ظافر ربان كل حرية وانتصار يا فخر العرب وكل الأحرار يا ساكنا بين الضلوع.
اما در خصوص اهميت مراسم تشييع ديروز محسن پاکاين كارشناس مسائل سیاسی با اشاره به میزان محبوبیت سید حسن نصرالله گفت خصیصه ایشان و معاونانش جنگ برای عدالت و مبارزه با ظلم بود. صرف نظر از مسائل دینی این دو خصیصه از سوی آزادگان و مردم جهان با اهمیت است. بنابراین نه تنها شیعیان و مسلمانان بلکه آزادگان جهان در تمام دنیا بین شهدا ابراز ارادت می کنند. آقای پاکاین در خصوص مراسم تشییع دیروز تاکید کرد:
احساس میکنم که اینها در قلب جهان جا دارن، کسانی که با خداوند معامله کردن، فرزندان و یاران عزیز خودشون رو برای استقرار عدالت و مقابله با ظلم و استقرار ثبات لبنان و ثبات منطقه و ایجاد صلح جهانی و مبارزه با محور شرارت فدا کردن، واقعا اینها محبت اونها در دل مردم جهان، در دل مردم لبنان هست. و همین دلیل هم که ما میبینیم که واقعا مراسم بسیار با شکوه و بزرگ و در شأن شهید سید حسن نصرالله و معاون او شهید ناشف صفی الدین هست و نشون دهنده این هست که همونطور که امام راحل هم فرمودن رحمت الله علیه که خون بر شمشیر پیروزه، کسانی که پیرو سید شهدا هستن با خون خودشون و در واقع بر سلاح‌های آخته ظالمان غلبه میکنن و این یک جبر مسلم تاریخ و آموزه ادیان الهی که ما امروز شاهد اون هستیم در لبنان. آمریکا و رژیم صهیونیستی و بقیه ظالمان دنیا با جسم فیزیکی این شهیدان چه مشکلی نداشتند. مشکل اصلی با مکتب و فکر این عزیزان بود که وقتی در جهان اشاعه پیدا بکنه و پیروان زیادی رو پیدا بکنه قطعا به ضرر آمریکا و اسرائیل که نماد استشوار جهانی هستن خواهد بود. لذا این تشییع جنازه با شکوه نشان دهنده این است که مکتب شهید سید حسن زنده است، پویا هست و قابل صادر شدن به تمام جهان و به همه مردم جهان، نه تنها مسلمانان بلکه آزادگان جهان. به همین دلیل هست که اونها نگران.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یعنی ان تأتی الام والاخت والزوجة لتلبس زوجها او اخاها او ابنها دامة الحرب وتدفعه الى الجهاد. لبیک یا حسین، یعنی ان تقدم زینب لاخیه الحسین جواد المنیه والشهادة. هذا یعنی لبیک یا حسین.
محمد مختاری کارشناس سیاسی فرهنگی افغانستانی هم میگوید با برگزاری مراسم تشییع سید حسن نصرالله جبهه دیگر در برابر استکبار جهانی و صهیونیست‌ها گشوده خواهد شد.
نشان داده خواهد شد که در جبهه مقاومت اگر رهبری یا فرماندهی یا سردار جبهه به شهادت میرسه فانی و مزمحل و نابود نمیشه، بلکه تولدی جدیدی صورت میگیره. در حقیقت این تشییع جشن تولد سید حسن نصرالله در فاز جدید و در یک شرایط جدید و در افکار عمومی آزادخواهان جهان و جبهه مقاومت به ملت‌های مسلمان خواهد بود. این گونه نبوده که سید مقاومت سید حسن نصرالله تنها فرمانده جبهه شیعیان بوده باشه، بلکه شیعه و سنی و حتی مسیحیان و کسانی که در لبنان هستند و نه تنها در جغرافیای لبنان بلکه در کل جبهه مقاومت از لبنان تا فلسطین تا سوریه تا عراق یمن و جاهای دیگر نقش آفرینی داشت و جایگاهی عظیم و جایگاهی فاخری در دلها داشته و دارد و خواهد داشت.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
همراهان گرامی برنامه های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شون؟
سلام، راگم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیرم خیلی دمیزه سفرالی هست.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
برام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. استان لرستان در غرب ایران با طبیعتی دلانگیز در دامنه های رشته کوه زاگرس همواره گردشگران زیادی را جذب می کند. در میان طبیعت شگفت‌انگیز این استان اما مهراب کوه دلفان یکی از شاهکارهای نقاش بزرگ طبیعت است. این کوه در حوزه جغرافیایی شهرستان دلفان واقع شده و عظمت و تصویر زیبای آن در ادبیات و فرهنگ عامه مردم منطقه نمایان است. به گونه ای که آنان از این کوه بزرگ با عنوان یک کوه پر از رمز و راز و افسانه‌ای یاد می کنند. این کوه افسانه‌ای با دره‌ها و غارهای شگفت‌انگیز و طبیعت دلانگیز گنج ناشناخته‌ای بر بسیاری از دوستداران طبیعت است. با برنامه امروز با ما همراه شوید تا با این پدیده زیبا بیشتر آشنا شوید.
دلفان را باید سرزمین گنج‌های پنهان دانست، چون هنوز بسیاری از آثار طبیعی و تاریخی ایدیار ناشناخته مانده است. سرزمین آبشارهای خروشان، پل‌های تاریخی، چشمه‌های اعجاب‌آور و غارهایی که هر کدام تابلوی زیبای طبیعت را کامل کردند. قرار گرفتن شهرستان دلفان در میان رشته کوههای زاگرس، ارتفاع زیاد از سطح دریا، عرض بالای جغرافیایی و تأثیرپذیری فراوان از توده‌های هوای سرد همگی سبب شده تا این منطقه اقلیمی سرد و مطلوب با زمستان‌های سرد و یخبندان و تابستان‌های معتدل و بهارگونه داشته باشد. حاشیه این شهرستان را کوه‌های مرتفعی در بر گرفته است که یکی از مهمترین و شگفت‌انگیزترین آنها مهراب کوه است. مهراب کوه، کوهی با ارتفاع 2400 متر در 54 کیلومتری شهر نورآباد، مرکز شهرستان دلفان در استان لرستان واقع شده است. مهراب کوه با وجود ده‌ها غار کوچک و بزرگ از گذشته‌های بسیار دور، جایگاهی برای مخفی کردن گنجینه سلاطین ایران و محلی برای دامداران رهگذری بوده است. مهراب کوه یکی از خطرناک‌ترین رشته‌کوه‌های ایران است. به دلیل داشتن حیوانات بسیار خطرناک و قله‌های مرتفع و نوک‌تیز و دره‌های وی‌شکل و داشتن بیش از 70 دره و تنگه شبیه به هم که تاکنون جان انسان‌های زیادی را به خطر انداخته است، در گذشته این کوه را طلسم شده می‌دانستند. این کوه زیبا که اکنون از جاذبه‌های گردشگری استان لرستان است، از دو نیمه مهراب کوچک و مهراب بزرگ تشکیل شده که هر کدام پوشیده از درختان کهنسالی چون گردو، سماق، زالزالک، آلو، انگور، انجیر، سیب و گلابی وحشی است. این کوه در کنار تمام زیبایی‌های طبیعی و منحصر به فرد، دارای حیات وحش غنی و گونه‌های جانوری چون گرگ، کفتار، پلنگ، بز کوهی، گراز، خرس، گربه وحشی و پرندگانی همچون عقاب، بلبل، جغد، باز، کبک، بلدرچین و کبوتر وحشی نیز هست. مهراب کوه علاوه بر انواع درختان وحشی، آبشارها و جویبارهای چشم نواز و غارهای شگفت‌انگیز بسیاری را هم درون خود جای داده است. این غارها محل زندگی انسانهای دوران باستان و همچنین محل مخفی کردن گنجینه پادشاهان بودند. غارهایی که هر کدام نامهایی دارند. نامهایی که بومیان برانها نهادند. مانند غار باغ سیرجان، تنگ قلا و داللان. بسیاری از کسایی که در گذشته با حاکمان منطقه اختلاف یا در حال مبارزه با شاهان بودند، این کوه و غارهای آن را محل اقامت و پناه خود می دانستند. یکی دیگر از دیدنی های این کوه تابوها هستند. تابوها مکانهایی با قدمتی هزاران ساله در دل صخره‌های سر به فلک کشیده مهراب هستند که با وجود زمستان‌های سرد و طاقت فرسا و پربرف در گذشته مانند سردخانه طبیعی محل نگهداری آذوقه ساکنان این منطقه بوده و امروزه هم سبب دیدنی تر شدن این ناحیه از ایران زمین شده است. عزیز، وجود آبشار دالالان که بلندترین آبشار دلفان محسوب می شود، زیبایی این منطقه را دوچندان کرده است. این آبشار که در زبان این دیار دالالانه به معنی آشیانه عقاب ها خوانده می شود، بیش از 50 متر ارتفاع دارد و مسیر آن برای عبور سخت و صخره‌ای است و حتما باید با راهنمای محلی و آشنا به مسیر و در قالب تور کوهنوردی و یا طبیعت گردی لرستان برای بازدید آن رفت. هنگام گذر از میان کوههای سر به فلک کشیده مهراب و جنگل‌های سرسبز و پرتراوت بلوط و چشمه‌سارهای فراوان، گنبد و بارگاهی زیبا دیده می شود که مقبره امامزاده ابراهیم از فرزندان حضرت موسی بن جعفر امام هفتم شیعیان است. امامزاده ابراهیم در نزد مردم لرستان به بابای بزرگ معروف است. لفظ بابا در لرستان به بزرگان و پیران قابل احترام گفته می شود و از این جهت این امامزاده برای مردم لرستان به خصوص اهالی شهرستان دلفان از احترام بسیار بالایی برخوردار است. گنبد و تزئینات داخلی مقبره امامزاده ابراهیم به صورت کامل آجرکاری و هشت ضلع است. نوع ساخت و معماری مقبره را می توان با معماری دوران صفوی مقایسه کرد. هر ساله هزاران زائر و بازدید کننده از دور و نزدیک و با طی مسافتی نه چندان نزدیک و گذر از جاده خاکی و پرخطر به زیارت این امامزاده می روند.
مهراب کوه را با افسانه های غریبش باید قاف لرستان نامید، قافی که تنها با سیمرغ دور پرواز خیال میتوان بر ستیق بلند صخره‌های سخت گذرش نشست. ارتفاع این کوه بالغ بر 2400 متر بوده و شکل صخره‌ها و نوع دره‌های آن با سایر کوه‌های لرستان و سلسله زاگرس متفاوت است. در دور نما مهراب کوه چندان سخت گذر به نظر نمی آید، اما این کوه از قله های کل قندی شکل و دره های کوچک و بزرگ زیادی تشکیل شده که کاملا به هم شبیه بوده و اکثرا به هم راهی ندارند و همین امر موجب سرگردانی و گم شدن کوه نوردان ناآشنا می گردد. به دلیل جنس محکم صخره‌ها امکان ایجاد راهی در دل این کوه میسر نیست و صعود به بلندای مهراب کوه فقط با راهنمایی افراد راه بلد محلی میسر است. سطح دیوارها و صخره‌های مهراب کوه را خز پوشانده است. هنگام بارندگی گویی مخملی سبز بر این کوه کشیده است. از فراز دیوارهای بلند مهراب کوه آبشارهای متعددی سرازیر می شود که بلندترین آنها دالالون یعنی لانه عقاب است. آبشارها در دامنه ها به هم پیوسته و رودی تشکیل می دهند. این رود برای خروج از میانه این همه صخره سخت راهی تنگ و طاقت فرسا باز کرده است. اگرچه جدال نرم آب با سختی سنگ ها هزاران و بلکه میلیون ها سال به درازا کشیده شده است، اما اینک این جلوه های چشم نواز و کم نظیر مهراب کوه را در زیبایی ممتاز کرده.
دوستان عزیز، اگر شما هم قصد دارین به دلفان سفر بکنید، بهترین زمان برای سفر به این منطقه و کوه مهراب در فصل بهار و تابستان است. طبیعت دوستانی که قصد سفر به این منطقه را دارند باید توجه داشته باشند که سفر به این کوه‌ها بدون راهنمای محلی و کمک گرفتن از بومیان منطقه امکان پذیر نیست و ممکن است سبب گم شدن افرادی شود که برای کشف اسرار محراب کوه به این منطقه سفر می کنند. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به دلفان و محراب کوه این شهر با ما همراه بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. امیدواریم که از برنامه امروز ما لذت برده باشید و با همه شما تا برنامه بعد خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمده میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله میگی. معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد. غبار.
سلام
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو قبار است. ما در مجموعه قبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم در این پادکست با چیزهایی میپردازیم که خیلی ها فکر میکنن درست است ولی نیست. در قسمت قبلی درباره نادرستی ای گزارک یهودیان ملتی بدون سرزمین بودن با شما صحبت کردیم و نادرستی ای ادعا و البته دلایل طرح ای ادعای نادرست مورد بررسی قرار دادیم. اساساً صهیونیسم چگونه زاده شد و رشد یافت و چه نسبتی با دین یهود دارد؟ برای پاسخ به این سوالات در ادامه با ما همراه باشید. هنگامی که صهیونیسم بر اولین بار در اروپا ظاهر شد، بسیاری از خاخام‌های سنتی پیروان خود از هر گونه ارتباط با فعالان صهیونیسم منع کردند. اونا معتقد بودند که صهیونیسم دخالت بیجا در اراده خداست که می‌خواهد یهودیان تا زمان آمدن مسیح یا همو منجی یهودیان در تبعید بانند. اونا معتقد بودند که بجای ای کار یهودیان باید منتظر روزی باشند که اراده خدا به این مسئله تعلق بگیره و تا او زمان یهودیان باید همون روش سنتی زندگی یهودی را ادامه بدن. یک خاخام بزرگ آلمانی با تلخی دیدگاه خود خلاصه کرد و گفت که صهیونیسم از او میخواهد که قرنها دانش و حکمت و قوانین یهودی را بر یک تکه پارچه، یک تکه زمین و یک آهنگ تغییر بده. منظور خاخام آلمانی پرچم، سرزمین و سرود ملی بود. البته همه خاخام‌هایی که جایگاه رهبری داشتن هم با صهیونیسم مخالف نبودن. گروه کوچکی از شخصیت‌های مشهور هم بودن که برنامه صهیونیسم تأیید و پشتیبانی می‌کردند. خاخام‌های حامی صهیونیسم نه تنها از یهودی‌ها می‌خواستند که اروپا را ترک بکنند و به فلسطین برن، بلکه با قاطعیت اظهار می‌کردند که این نه فقط یک وظیفه ملی بلکه وظیفه مذهبی یهودیانه. یهودی‌ها باید فلسطین از طریق تملک زمین و کشاورزی در خاکش تبدیل به مستعمره بکنند. هیچ عجیب نیست که اثری از ساکنین بومی سرزمین فلسطین در نوشتهایشان به چشم نمیخوره. اونا مدعی بودند چون این کاری نه تنها دخالت کردن در اراده الهی نیست، بلکه برعکس موجب به توقف پیوستن پیشگویی های پیامبران یهود و رستگاری و رهایی کامل ملت یهود و آمدن مسیح یا همون منجی موعود یهودیت خواهد گردید. با این حال اغلب شخصیت های برجسته رهبری کننده در یهودیت ارتدوکس این طرح و تفسیر رد میکردند، چون میدانستند که این جنبش جدید یعنی صهیونیسم نه تنها آرزوی استعمار فلسطین نداره، بلکه امیدواره که یهود را سکولار هم بکنه. به این ترتیب یهودی تازه‌ای را در تضاد با یهودیان مذهبی ارتدوکس اروپایی ایجاد کنه. این مسئله در تصویری که از یهودی اروپایی نوین ارائه می‌شد به اوج خود رسید. یهودی که به دلیل یهودستیزی اروپا دیگر نمیتونه در اونجا زندگی بکنه، ولی باید به عنوان یک اروپایی در خارج از قاره به زندگیش ادامه بده. نقشه یک کتاب مقدس در زندگی یهودی هم یک تفاوت آشکار دیگر بین یهودیت و صهیونیسم پیش روی ما میمانه. در جهان یهودی پیش از صهیونیسم، کتاب مقدس با عنوان متن یک پارچه‌ای که دلالت ضمنی سیاسی یا حتی ملی در دل خود داشته باشد، در هیچ یک از مراکز آموزشی یهود تدریس نمی‌شد. اما در طرف مقابل از عاشقان صهیون در سال 1882 گرفته تا رهبران صهیونیست در آستانه جنگ جهانی اول که از بریتانیا برای تحقق ادعای مالکیت یهودی‌ها بر فلسطین کمک خواستند، ارجاع به کتاب مقدس و تفسیر ملی‌گرایانه و سیاسی آن کاملا متداول بود. رهبران صهیونیسم برای دستیابی به منافع خود تفسیرهای سنتی از کتاب مقدس به چالش کشیدند. بر مثال عاشقان صهیون کتاب مقدس طوری می‌خواندند که روایتگر داستان تولد ملت یهود در سرزمین فلسطین به عنوان مردمی زیر یوغ رژیم کنعانی‌ها باشد. طبق تفسیر آنها کنعانی‌ها یهودیان را به مصر تبعید کرده بود تا وقتی که آنها مجدداً به آن سرزمین برگشته و تحت فرمانی یوشع این سرزمین دوباره آزاد کنه. اما در تورات اثری از یک ملت تحت ستم که بر آزادی از یوغ یک رژیم ظالم وارد نبرد شده باشن یافت نمیشه. در تفسیر سنتی ابراهیم و خانواده‌اش با عنوان گروهی از مردم که به دنبال شناخت توحیدی از خداوند بودند شناخته میشن، نه به دنبال یک ملت و وطن. بنابر این روایت ملت تحت ستمی که بر آزادیش وارد نبرد شده روایتی ساختگی است که صهیونیست‌ها بهش چنگ میزنن. یکی از فریبنده ترین استفاده ها از کتاب مقدس در صهیونیسم از سوی جناح سوسیالیسم ای جنبش صورت گرفت. ترکیب سوسیالیسم و صهیونیسم به صورت جدی بعد از مرگ هرتزل در سال 1904 آغاز شد. این ترکیب در ادامه با تناقض روبرو شد. تناقضی که آنها را به چالش می‌کشید، چون از طرفی می‌خواستند زندگی یهودی‌ها را سکولار بکنند و از طرف دیگر می‌خواستند بر موجه ساختن استعمار فلسطین از کتاب مقدس استفاده کنند. از نظر بسیاری از رهبران صهیونیسم استفاده از اشارات به سرزمین فلسطین در کتاب مقدس فقط ابزاری بود بر رسیدن به هدفشان. این مسئله در متن‌هایی که هرتزل نوشته شده پیداست. با مرگ هرتزل در سال 1904 و ظهور جانشینانش، صهیونیسم به عنوان هدف بر روی فلسطین تمرکز کرد. کتاب مقدس حتی نسبت به گذشته چیز کاراتر و ارزشمندتری بر اثبات حق الهی یهودیان بر سرزمین فلسطین شد. تمرکز بر روی فلسطین به عنوان تنها قلمرو صهیونیسم از سوی قدرت روبرشت صهیونیسم مسیحی در بریتانیا و اروپا تقویت می‌شد. الهیات پژوهان و باستان شناسانی که در سرزمین مقدس حفاری کرده بودند از سکونت یهودی‌ها در فلسطین استقبال کردند. از دید افراد بازگشت یهودی‌ها پیش‌قراول بازگشت مسیح و رستاخیز مردگان بود. ای باور رمزالود بظاهر مذهبی کمک شایانی به پروژه صهیونیست‌ها برای استعمار و چپاول فلسطین کرد. در پس‌زمینه که ای دیدگاه‌های مذهبی هم احساسات یهود ستیزانه مرسوم اروپایی و هل دادن جوامع یهودی به سمت فلسطین بر ایجاد یک اروپای خالی از یهودی خابیده بود. ای کار از خیلی جهات سودمند بود، ای که اروپا را از یهودیان خالی میکرد. او هم به بهانه واهی اجرای طرح الهی مبنی بر بازگشت دوباره مسیح که باید با بازگشت یهودی ها با فلسطین همراه باشه. از اون لحظه به بعد کتاب مقدس هم توجیهگر و هم به نقشه راه صهیونیست در استعمار فلسطین تبدیل شد. کتاب مقدس یهودیت نقش مهمی در به کرسی نشاندن روایت اسرائیلی هم برای مقاصد داخلی و هم برای مقاصد خارجی اجرا کرد. روایتی که اسرائیل فعلی دقیقاً همو سرزمینی است که خداوند در کتاب مقدس به ابراهیم وعده داده است. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینی. بدرود.
همراهان ارجمند برنامه‌های رادیو دری، اینک نوبت می‌رسد به برنامه پزشکی زربان. این برنامه با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌شود.
زروان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید از جانتان جور باشه، از صحتتان سالم در خدمتتان هستیم تا با شما راجع به صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز میخواییم راجع به یکی از مشکلات خاص و پرخطر دستگاه و جهاز هاضمه یا گوارش با شما صحبت بکنیم که ممکنه بعضی از افراد این مشکلات و بیماری ها را داشته باشه یا ای که مطلع باشن، خبر باشن از ای که افراد دیگی اینمیتونه یک مشکل داشتن که ممکن است مشکلات خاصی در معده و روده وجود داشته باشه و اگر مراقبت نشوه منجر به خونریزی شوه. ما امروز میخواییم راجع به خونریزی های جهاز هاضمه یا سیستم گوارشی انسان با شما صحبت بکنیم که چی دلایل و عوامل باعث میشه که انسان از طریق گوارش خود یعنی سیستم هاضمیش دچار خونریزی شوه، مبتلای به خونریزی شوه، که خونریزی ها میتونه از قسمت فوقانی و بالا باشه و همینطور از قسمت تحتانی و قسمت های روده و پایینی گوارش و هاضمه ما باشه. علت ها و عوامل میخواییم مورد بحث قرار بدیم، علائم و نشانه های خاص و غیر مشخص خونریزی ها را مورد گفتگو قرار بدیم و راه های وقایه و پیشگیری را میخواییم با دکتر معالج محترم جناب آقای مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش و هاضمه، مورد گفتگو و صحبت قرار بدیم. امید است این بحث ها را با ما همراه باشین و با توجه به خطر خونریزی های گوارشی اینا را انشاءالله با ما دنبال بکنین که مراقبت های لازمه در زندگی برای وقایه و پیشگیری از بروز و مصاب شدن به همچون یک مشکل مد نظر قرار بدهیم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب حق ازلی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاس از لطف شما که محبت کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه میخوایم در مورد اهمیت خونریزی های گوارشی و جهاز هاضمه برای ما صحبت کنین که گفته میشه اکثرا هم قابل کنترل است، اما برای خود بیماران و اطرافیانشان بسیار وحشتناک است، ترسناک است و تشویش و نگرانی های بسیار جدی را به وجود میاره. اگر لطف کنین در مورد شیوع و همینطور پیامدهای اینمی مریضی که اگر به خوبی کنترل نشوه و تشخیص داده نشوه با موقع برای شنوندگان عزیز ما توضیحات را بفرمایید.
همونطور که از عطالی فرمودید، یکی از مهمترین علائم بیماری های گوارشی و سلامت خونریزی های دستگاه گوارش هست که به علت اهمیت از نظر مرگ و بیر و همچنین میزان عوارضی که این علامت در صورت عدم تشخیص درست و عدم درمان درستش میتونه داشته باشه، به خاطر همین حائز اهمیت هست که به موقع تشخیص داده بشه، به موقع درمان بشه تا سیر به اصطلاح کشنده یا در بعضی از موارد عوارض قابل توجهی رو نداشته باشه.
بله.
خونریزی های دستگاه گوارش به صورت کلی میتونند از بیماری های دستگاه گوارش به صورت مستقیم یا در اثر عوارض بیماری های اعضای دیگه ایجاد بشن یا در اثر مصرف مواد یا داروهایی که برای درمان اعضای دیگه بدن استفاده میشه دستگاه گوارش آسیب ببینه و دچار خونریزی بشه، رگ‌ها در دستگاه گوارش آسیب ببینند، خون وارد دستگاه گوارش بشه که در صورت عدم کنترل مناسب و درمان مناسب که غالبشون به صورت طبی انجام میشه میتونه به پیشاگهی نامناسبی رو داشته باشه، ولی اگر به موقع تشخیص داده بشه که تشخیص اون به آگاهی بیمار از علائمش بستگی قابل توجهی داره میتونه با یک درمان طبی کوتاه مدت غالبا با به صورت سر پایی یا با بستری های کوتاه فرد به زندگی عادیش برگرده و بتونه سلامت خودش رو پیدا بکنه.
یعنی دکتر صاحب، ما یک علامت و مشکل مهم داریم در جهاز هاضمه و گوارش به صورت خونریزی که اگر به خوبی بررسی نشده و تشخیص و معالجه مناسب نشوه میتونه کشنده باشه و باعث مرگ یک نفر شوه. خب دکتر صاحب، عارضه و مشکل خونریزی های جهاز هاضمه و گوارش در چه گروه های زیادتر دیده میشه؟ چه گروه های در معرض خطر بیشتر و جدیتر هستن؟
خونریزی دستگاه گوارش میتونه از یک نوزادی که تازه به دنیا اومده تا به اصطلاح افراد مسن اتفاق بیفته، بسته به شرایط، بیماری های زمینه‌ای و بیماری های دستگاه گوارش، خونریزی گوارشی میتونه رخ بده. ولی هرچه سن افزایش پیدا میکنه به علت وجود بیماری های همراه در فردی که دچار خونریزی گوارشی میشه، اهمیتش و میزان آسیبش میتونه افزایش پیدا بکنه و به خاطر همین در افرادی که چند بیماری مثل بیماری های قلبی عروقی، بیماری دیابت، بیماری کلیوی، بیماری کبدی، بیماری های مغز و اعصاب دارن که تغییر جریان خون میتونه به اونها آسیب بزنه، اهمیت بسیار بیشتری رو پیدا میکنه و لازم هست که سریعا مداخلات پزشکی آغاز بشه که ضمن کنترل خونریزی گوارشی سایر اعضای بدن آسیب نبینند.
بله، بسیار تشکر. راجع به اقسام و انواع خونریزی های هاضمه و گوارش که قسمت بالا و فوقانی هست یا قسمت تحتانی و پایین هست، در این قسمت هم اگر لطف کنین توضیح بتین و همینطور راجع به علائم و نشانه های هر قسمی از این خونریزی های قسمت بالایی و قسمت های تحتانی و پایین اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
همونطور که فرمودید از نظر تقسیم بندی خونریزی های دستگاه گوارش یا در قسمت فوقانی دستگاه گوارش هستند که تعریفش میتونه از ورودی مری باشه تا یک قسمتی از روده باریک و از این قسمت بعد از اثنی‌عشر تا قسمت خروجی دستگاه گوارش هر خونریزی اتفاق بیفته خونریزی به اصطلاح تحتانی اطلاق میشه بهش. علائمش به صورت کلی قابل تقسیم بندی هست. بعضی از افراد دچار استفراغ‌های خونی میشند، یعنی وقتی که دچار علائم گوارشی ناشی از خونریزی قسمت فوقانی میشند استفراغی میکنن که حاوی خون هست. بعضی از افراد دچار دفع مدفوع تیره رنگ قیری به صورت شل و با بوی بد میشن که به اصطلاح ما بهشون میگیم ملنا.
بله.
یک نوع خونریزی هست، یک نوع خونریزی به صورت دیدن خون روشن هست در به اصطلاح دفع، هنگام دفع یا بعد از اون، که یک نوع دیگه از خونریزی رو و علل خونریزی رو به ذهن متبادر میکنه.
بله.
در برخی از موارد هیچ کدوم از این علائم وجود نداره، یعنی نه فرد استفراغ خونی میکنه، نه مدفوعش تیره میشه، نه خون روشن میبینه، ولی در واقع از دستگاه گوارشش خون از دست میده که به این نوع خونریزی های مخفی میگن که معمولا فرد با علائم کمخونی مراجعه میکنه.
بله.
در بروز هر کدوم از اینها قطعا نیاز به بررسی های پزشکی داره، چون حائز اهمیت هست. در قسمت فوقانی اگه اجازه بدید من انل رو اشاره بکنم تا افراد آشنایی بیشتری پیدا کنن. در قسمت فوقانی مری، معده و اثنا عشر میتونه عامل خونریزی باشه.
بله،
در مری اختلالات عروقی مثل واریس که میتونه ناشی از بیماری های اعضای دیگه یا بیماری های عروق داخل شکمی باشه. زخم های مری، عوامل ناشی از رفلاکس یا برگشت اسید که میتونه زخم ایجاد کنه، میتونه منجر به خونریزی قسمت فوقانی دستگاه گوارش بشه.
بله،
در داخل معده عللی که میتونه باعث خونریزی بشه شایع‌ترین علتش زخم ها یا خراش های دستگاه گوارشیه که میتونه در اثر وجود میکروب داخل معده یا مصرف داروها یا مصرف موادی باشه که منجر به ایجاد زخم یا خراش بشه. و در اثنا عشر هم میتونه بیماری های زخم های خوشخیم دستگاه گوارش وجود داشته باشه.
بله،
یک سری از به اصطلاح بیماری های بدخیم در معده و مری هم میتونن منجر به خونریزی های دستگاه گوارش بشن، مثل سرطان مری و سرطان معده، که در این موارد مهمترین علامت یا استفراغ خونی هست یا دفع مطبوع تیر رنگ و شل هست که فرد رو به اصطلاح آگاه میکنه که یک خونریزی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش اتفاق افتاده.
بله،
به ندرت بیماری های بافت های کبدی و یا توده های کبدی هم میتونن خونریزی هایی رو ایجاد کنن که علائمش مشابه علائم دستگاه فوقانی گوارشی هست و همین علائم رو تکرار میکنه.
بله،
در قسمت تحتانی به اصطلاح دستگاه گوارش علل خونریزی متفاوت تر هست. بیماری های عروق سطحی به اصطلاح روده باریک و روده بزرگ، بیماری که بهش اصطلاحاً دیورتیکول میگیم که بیرون زدگی های از جدار روده هست که بعضی وقتا عروق اون دچار پارگی میشه و خونریزی میکنه، بیماری های التهابی دستگاه گوارش، بیماری های بدخیم دستگاه گوارش، زخم های ساده ناشی از داروها میتونن علل خونریزی های تحتانی باشند که غالبا به صورت دفع خون روشن نشون میدن که همراه مطفوع یا بعد از مطفوع میتونه ایجاد بشه.
بله،
یکی از علل بسیار شایع خونریزی قسمت تحتانی بیماری های کانال مقعدی، بواسیرها یا به اصطلاح فیشر یا شقاق هست که به صورت خونریزی های دستگاه گوارشی به اصطلاح تحتانی خودشون رو بروز میدن که در صورت معاینه قابل تشخیص و درمان خواهند بود.
تشکر، سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر سیب و بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه. امروز میخوام با شما در مورد اعتیاد صحبت کنم، اون هم از نوع اعتیاد به مواد مخدر.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژوه هستم، روانپزشکم. امروز می‌خوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت می‌کنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف میکنه، این ماده براش مشکلات جسمانی روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل میکنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم؟ موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروفترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفه. وقتی یک نفر برای اولین بار ماده مخدری رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییرات از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه، تأثیراتی رو عمل کرده گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره. ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده ای رو که مصرف میکرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبوره دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه. به عبارت تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش ذره بهتر بشه، یه لذت کوتاه مدت رو تجربه کنه، تو جمع دوستاش بتونه خوب حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه. یعنی علائم محرومیت بروز پیدا میکنه، در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبوره ماده رو مصرف کنه، حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف بکنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که هی بهش دستور میده برو مواد رو مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چجوری ماده رو پیدا بکنه، چجوری و کجا مصرف کنه، و وقتی هم مصرف کرد تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات خماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چجوری مصرف کنم که حالا دوچار مشکل نشم یا خانواده‌ام نفهمه و غیره. میبینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودش رو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده‌ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستن که یکی از معروفترین اونها که ممکنه شما هم شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروفترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس، همطور که در مواد مخدر هم هست، یه احساس خوب به دست بیاد. ممکنه به طور کوتاه مدت عمل کرده مغزیش بالا بره، البته همراه با اون ضربان قلبش بالا میره، دهنش خوش میشه، فشارش تغییر پیدا میکنه، مردمک چشاش تغییر پیدا میکنه، از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که هی باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابسته